أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم على ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بعد از اینکه فرمود مشکل مشرکان حجاز گذشته از اون انکار علمی استکبار عملی است، فرمود خدای سبحان مستکبرین را دوست ندارد. اینها در جاهلیت به سر می بردن و اهل انکار و استکبار بودن. خصوصیت عصر جاهلی را از این آیات می شود به خوبی به دست آورد. در دور جاهلیت جهل به جای علم می نشیند و جهل به جای عقل عملی می نشیند. یعنی هم جهل به جای علم در بخش اندیشه و جزم می نشیند، هم جهل به جای عقل عملی در بخش انگیزه می نشیند. فرمود اینا مستکبرند. استکبار از اون گناهان است که کتمانش دشوار است. یه وقت است که کسی مبتلا به یک گناهی است می تواند احیانا دور کتمان کند، در خلوت انجام بدهد، گاهی انجام بدهد، گاهی انجام ندهد، مانند آن. اما خوی استکبار از یک گناه علنی است، کتمان پذیر نیست. عالمان فن اخلاق گفتند به اینکه خطر استکبار همین است که اصلا انسان نمیتواند این شعله سرکش را خاموش کند یا پنهان کند. بالاخره این برتری میطلبد. بعد برتری طلبی را چگونه انسان میتواند کتمان بکند؟ این خطر در استکبار هست. رضا یا تجاوز مالی دارد، یا تجاوز فرهنگی دارد، یا تجاوز مرزی دارد، این نمیتواند آرام بشیند. این که نظیر غیبت نیست که اگر مخاطبی پیدا کرد غیبت کند، یا نظیر سرقت نیست که اگر مالی گیرش آمده بدزدد، یا نظیر خیانت نیست که اگر امانتی بود دادن خیانت کند. این خوی برتری طلبی است. این خطر در جاهلیت است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که چون این خوی کتمان پذیر نیست، اینا هم تو بخشای فرهنگی کار کردن، هم تو بخشای نظامی، هم تو بخشای دیگه. نظر ابن حارث را اونطوری که قرطبی نقل می کند فرستادن به هیره تا کتاب کلیله و دمنه و اینا را پیدا کند و قصه برهمن و بودا و اینا رو بگیرد و بیاورد بخواند. عده ای را هم فرستادن به ایران، بخشای رستم و اسفندیار و اینا رو گرفتن بردن در حجاز. گاهی برای اینها قصه های فرهنگی کلیله و دمنه رو میخوندن، گاهی برای اینها داستان رستم و اسفندیار رو میخوندن. بعد به افراد ساده‌لوح هم میگفتن که لو نشاء لقلنا مثل ما انزل کذا، یا سئنزلو مثل ما انزل کذا که در سوره انعام گذشت. فرستادن نظر ابن حارث به هیره برای آوردن کلیله و دمنه کار همین مستکبران است. اینا در داخل حجاز این مسمومیت را ایجاد کردند. کسانی که از خارج حجاز وارد حجاز می شدند در مراسم حج و عمره، در موسم حج مخصوصاً، تقریبا 16 راه شناخته شده داشت. اینا 16 مبلغ فراهم کردند، در این 16 راه گماردند تا مسافرینی که از دور و نزدیک وارد مکه می شوند از اونا سوال میکنن خبر چیه، این کی پیدا شده با بت‌ها و بت‌پرستا و اینا مبارزه میکنن، این کیه، این چیه، چی آورده؟ قالوا اساطیر الاولین. اینا هم برای مصرف داخلی نظر ابن حارس را فرستادن تا با کلیله و دمنه و جریان رستم و اسفندیار و امثال ذلک سر اینا را سرگرم کنن. وقتی اینا از بزرگترها سوال میکردن مانزا انزل ربکم، قالوا اساطیر الاولین، میگن هیچ چیزی نازل نشده، یه داستانهایی است. ما قصه کلیله و دمنه و رستم و اسفندیار رو میگیم، این داستان نوح ابراهیم و موسی و عیسی رو میگه، اینم همونه معاذالله. این مال داخلی. برای زائران و مسافرانی که از راه‌های دور و نزدیک وارد مکه می‌شدن، این 16 راه شناخته شده رو انتخاب کردن، 16 نفر رو برای این 16 راه گذاشتن که سری راه اینا رو می‌گیره. اونا میگفتن کجا می‌خوای بری؟ مکه چه خبر؟ گفتگوی داشتن، میگفتن مکه خبری نیست، فقط یه کسی آمده داستان سرایی می‌کنه، میگه من از طرف خدا آمدم، اساطیر آورده معاذالله. این خطر استکبار. الاستکبار و ما هو یعنی این، المستکبر و من هو یعنی این، این مال این. خاصیت عصر جاهلیت این است که انسان کار غیر علمی را به حساب علم، چون هیچ کسی با علم بد نیست، هیچ کسی با عقل بد نیست، اون کسی هم که کار غیر علمی میکند، یحسب انه یفعل علما، یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار غیر علمی را عالمانه میدونن، خیال میکنن کار خوبی است، هیچ کسی از شر خوشش نمیاد، خیال میکنن این خدمت است، خیال میکنن این خیر است، منتها چون جاهل مقصر است معذور است. البته بعضی از اونها که جز ائمه کفر بودن عالما آمدن این کار میکردن، اون کسی که جاهل مقصر هست در حکم آمده دیگه. در عصر جاهلی هر کاری که انجام میگیرد بوی بد جاهلیت را دارد. این که شما ملاحظه فرمایید در بین مفسران اختلاف نظر هست که این به غیر علم مفهوم واسطه است، برای چه کاری؟ برای لیهمنو مفهوم واسطه است، برای لیزلو مفهوم واسطه است، یا متعلق است به اون دنباله هم یزلو نه هم به غیر علم. این سه نظر هست و هر سقه سرش اینه که در فضای جاهلیت اون کسی که فریب میخورد روی جهل است، اون که فریب میدهد روی جهل است، اون که بار زائد را بعدها باید بکشد روی جهل است. این عبارت این آیه نورانی مرازه فرمید، فرمود انه لا يحب المستكبرين. حالا مستکبرین رو دارد سیره و سنت مشعوم اینها را دارد بازگو میکند. مستکبر این کسانی هستند که اینجا دیگه اسم فاعل نیست، به وزن اسم فاعل باب استفعال است، ولی این صفت مشبهه، نه اسم فاعل که معنی حدوثی داشته باشن، معنای بقایی داره، اینا صفت مشبهه در حقیقت. این و اذا غیره تکرار میرسند، یعنی هر وقتی از اونا سوال بشه در مکه چه خبر، میگن هیچ، یه افسانه‌گویی در آمده، نه یه بار از اینا سوال بکنن. و اذا غیره از اینها سوال بشه که مازا انزل ربکم، این که پیامبر است و مدعی است که ذات اقدس اله وحی بر او نازل کرده، این چیه، قصه چیه؟ اینو مگر هیچ وحی نیست، معاذالله نبوت و رسالت در کار نیست، یه مش افسانه است که او دارد میگوید، ما از این افسانه ها داریم. این تکرار را میرساند. و اذا قیل له مازا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. برای اینکه این بهانه را توجیه کنند، هم سفری به ایران کردند، هم سفری به هیره کردند، هم کلیله و دمنه را فراهم کردند، هم داستان رستم و اسفندیار را تهیه کردند و سرگرم کردند مردم حجاز را. از نظر خطری که مبتلا شدن اونم همینطور است. اون آیه اینه، لیهملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه، یک، و من اوزار الذین یذلونهم، دو. این به غیر علم به سه ذل برمیگردد. برسم درست است، چون عصر عصر جاهلیت است. یذلون ادعی را که عالم نیستند، این درسته. یوزلون ادعی را در حالی که نمیدارن دارن چه کار میکنن، خیال میکنن کار فرهنگی میکنن، خیال میکنن خدمت میکنن، این هم درسته. لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامته و من اوزار الذین یوزلونهم به غیر علم، نمیدونن چه بار رو باید بکشن، این هم درسته. زیرا وقتی فضا فضای جاهلی بود، همه از لاش جهل دیگه، اون که فریب میخورد رو جهل تقصیری است. با اینکه کسی آمده معجزه آورده فرموده همونطور که نفس کشیدن بر شما واجب است، استنشاق از هوا واجب است، تحصیل علم واجبه، طلب العلم فریضتون، فلود برو تا چین هم که شد باید برید یاد بگیری. با معجزه آمده حرف زده تثبیت کرده و گفته این کار واجب عینیست بر شما. بخشی از علوم البته واجب کفایی است، اما اصلی فواید یاد گرفتن و مسائل اعتقادی رو مستدل یاد گرفتن واجب عینیه دیگه. برای اینکه از این جهل نجات پیدا کنن، اون وقت اگر بین این مفسران بزرگوار اختلاف است که این به غیر علم واسطه است برای چی، این نزاع در صورتی است که عصر علمی باشد. حالا معلوم است که یکی از اینا که جاهلن، اون جاهل کیه؟ و این در فضای جاهلیت همه کارها رو جهل است و هر سه کار هم درست است. اون که فریب میخورد رو جهل تقصیری است، اون که فریب میدهد رو جهل تقصیری است، اون که بار خود و بار دیگران را میکشد و هم میکند رو جهل تقصیری است. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه، این کاملتن برای اینکه ذات اقدس اله نسبت به ضعف، تخفیف، شفاعت درباره برخی هم و آخر من یشفع ارحم الراحمین اینا هست، اما نسبت به یدف همون لا یخفف عنهم العذاب یوم القیامه. خب از این مستکبرین چه تخفیفی؟ کی از اینا شفاعت میکند؟ کی عفو میکند اینها رو؟ ذات اقدس اله عفو نمیکند، فرشتگان الهی عفو نمی کنند، انبیا و اولیا عفو نمی کنند، برای این که اینا ضال مضلن، اینا یک خطری برای جامعه هستن که درمانش دشواره. خب پس کاملتن هستن. اما اون اصلی که گفته شد من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این درسته. شفاعت، تخفیف، عفو اینا با این آیه مخالف نیست، برای این که این آیه رو بر می دارد. آیه که تو سوره انعام بود، تو سوره اسراء هست، در سایر سور هست که لا تزر وازره وزر اخرى، اون میگوید هیچ کسی بار دیگری را با حفظ این که بار اوست بر نمیدارد. اما ذات اقدس اله بار کسی را عفو کرد، این حاکم بر اوست، اصلا بار نیست. اگر ذات اقدس اله عفو کرد، تخفیف داد، یا مورد شفاعت اهل بیت مسلم قرار گرفتن، یا مورد شفاعت مسجد قرار گرفت، مورد شفاعت قرآن قرار گرفت، اصلا وزر نیست تا ما بگوییم این وزر رو دیگری حل میکند. اگر وزر باشد و دیگری حل بکند، اون وقت با آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره سازگار نیست، با لا تزر و وازرتون وزر اخرى سازگار نیست. چون من یه عمل مثقال ذره شرا یره، یعنی هر کسی وزر خودش رو باید ببینه. الان با اینکه وزر او هست نمیبینه، دیگری داره میبینه. این هم با من یه عمل مثقال ذره سازگار نیست، هم با لا تزر و وازرتون سازگار نیست. اما اصلا اگه وزر نباشد، برداشته شده باشد، نه او میبیند نه دیگری هم میکند. لذا این اصل به هیچ وجه قابل تخصیص اینها نیست. اما در موارد غیبت، این بحثش هم قبلا هم گذشت، در موارد غیبت که حسنات کسی به دیوان اعمال کسی منتقل می شود، اینم حاکم است بر این اطلاق. چرا؟ برای اینکه اگه کسی غیبت کرده، دیگه عمل حسنه او عمل او نیست تا در قیامت اعتراض کند به اینکه من فلان کار خیر رو کردم چرا نمی‌بینم. با اطلاق آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره سازگار نیست، بهش میگن کار تو نیست، تو یه معامله کردی. مثل کسی در مسائل مالی یه معامله کرده، بعد وقتی حساب رسی کند بگد این مال من کو، خب میگن تو فروختی. اینجا هم در قیامت اگر بگوید به اینکه این حسن من کو، میگن تو فروختی، تو معامله کردی. آبروی کسی رو بردی، خب در برابر اون حسن تو رو بومیدن. اون حدیث شریف، اون ادله حاکم بر اطلاق من یعمل مثقال ذره خیرا یره است. اصلا عمل اونی بنابراین این اصل همچنان محفوظ است و باقی است. این مستکبران اهل تحقیق نیستن، اهل عفو نیستن، اهل شفاعت نیستن. لذا یحمل اوزارهم کاملتا یوم القیامه. دیگران خب گناهی دارن، گاهی مورد عفون، گاهی مورد تخفیفن، گاهی مورد عفو یعنی رأساً برداشته بشه، تخفیف یعنی باشه ولی مقداری از او کم بشه. شفاعت هست به مانند او، البته شفاعت نسبت به مرتضی دین است. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اون کسی که مرتضی دین است مشفوع له است. کی مرتضی دین است؟ کسی که دین خدا پسند را قبول کنه. دین خدا پسند چیست؟ پس خوی استکبار آثارش اونه. اثر جاهلیت هم اثرش این، لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم علی ساء ما یزرون. کسی که سنت سیئه بگذارد این خطر را دارد، چون که اگر سنت حسنه بگذارد اون برکت را دارد که من سن سنت حسنه، هم ثواب اصل عمل را دارد و هم تا اون سنت هست دیگران ثواب میبرن و مشابه اون را این شخص سنت گذار ثواب میبرد. اینم قبلا ملاحظه فرمودید که فرق بین سنت و بدعت این است که سنت با هیچ حکمی از احکام الهی مخالف نیست، یک، مطابق با اصلاحات و عمومات است، دو، قصد ورود و تشریع هم نیست. در چنین فضایی میشود سنت. حالا درختکاری روایات فراوانی به نحو اصلاح دارد که درختکاری فضیلت دارد و کسی درخت تشنه را سیراب بکند گویا مؤمن را سیراب کرده است و مانند. اما ای کسی سنت بگذارد که در فصل مثلا طلیعه بهار که گیاهان دارند از خواب بیدار می شوند، جمعیتی حرکت بکنند، یک هفته درختکاری بکنند، این رو سنت قرار بده، این مخالف با هیچ دلیلی نیست، با اطلاقاتم موافق است. دو، قصد ورودم که ندارن این سه. اگر این سه زل فراهم شد میشه سنت حسنه. کسی به این قصد نمی رود که معاذ الله بگوید در اسلام مستحب است که فرون تاریخ فرون هفته انسان درختکاری بکند. خب اینه که نمیگد، که میگد چون درختکاری مستحب است و سیراب کردن نهان طبق اطلاقات مستحب است، ما این هفته رو این کار رو میکنیم، نظیر سنت هایی که یاد شده. اما اگر چیزی با اطلاقات مخالف بود، مخصوصا با نص خاص مخالف بود، خب میشه بدعت. نظیر اینکه نماز مستحبی رو کسی به جماعت بخونه، خب این با سنت مخالف است، این با روایت مخالف است، این میشه بدعت. پس فرق بدعت اینه که مخالف با شریعت باشد، فرق سنت اینه که با خطوط کلی یا اطلاق عموم موافق باشد، یک، و نص خاصی هم تخصیص نداشته باشد، دو، و قصد ورودم در کار نباشسته، این میشه سنت، اون میشه بدعت. حالا در این بخش ذات اقدس اله فرمود به این که اینا که این کار میکنن نه تنها تخفیفی برای عذاب اینها نیست، خزی دنیا هم دارن، خزی آخرت هم دارن. برخی ها میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اما این مستکبران لهم خزی فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. این مضمون در آیات قرآن کریم کم نیست که این هم رسوای دنیا هم رسوای آخرت. سرش اینه که اون کسی که برتری طلب است یک اعتراف بزرگی کاذبی را نشون میداد. این یک، وقتی بزرگی کاذب بود کوچکی میشه صادق. چرا؟ چون طرفین که نمیشود هر دو خلاف باشد، که اگر بزرگی کسی و عزت کسی کاذب بود خب ذلت او صادق دیگه. اون که اخذت حال عزت و برعز یک عزیز بی جهت است، روی گناه میخواد عزیز بشود، پس عزت او کاذب است. این یک، وقتی عزت او کاذب شد ذلت او صادق است، او حقیقتا ذلیل است. این دو، در دنیا که حقایق روشن نیست، کتمان پذیر است، آخرت که ظرف ظهور حق است، اون چه باطل است رخت برمی‌بندد، اون چه حق است ظهور میکند. سه، عزت اینها از بین میرود، ذلت اینها ظهور میکند. چهار، لذا فهمد لهم عذاب الهون، اینا غیر از سوخت و سوز جهنم رسوا هم می شود. عذاب مهین، عذاب هول، این ما رسوایشونه. برای اینکه این بزرگیشون دروغ بود، کوچکیشون راسته. اگر کوچکیشون راسته، اون نشئه‌ای که راستها و صادقها و حقها ظهور میکند با ظهور بکند دیگه. لذا فبود دهم عذاب الخزی فی الدنیا و فی الاخره، این مضمون هست. اینا هم این چنین هست. فبود این مستکبران که جهادها هم با اینها کار دارد، دفاع در اسلام هم با اینها کار دارد، نه با اون طبقه ستم دیده. رهبران الهی میخوان با این اتباع هماهنگی کنن، حرفشون رو به این اتباع برسونن، اینا نمیذارن. تمام جنگ ها اینه که جلوی مستکبران رو بگیرن، ولی در اسلام جنگی با مستضعف و با اتباع نیست. منتها حالا اونها اگر خودشون رو مثل اینها قرار دادن، البته حکم اینها پیدا میکنن. فرمود به این که اینها این کار رو انجام دادن. قد مکر الذین من قبلهم، به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینا اعلام بکن. اینا تازه مستکبر نیستن که تو سوره بارک فاطر هست که اون آیاتش باز قبلا برای مناسبت خونده شد. تمود به این صنادید قریش، به سرمایداران مکه بگو ما کسانی را قبل از اینا خاک کردیم که ما بلغ و معشار ما آتیناهم. این دنیا خیلی سابقه دارد، خیلی هاش ما قبل تاریخ است. فرمود یه عده رو ما خاک کردیم که این سرمایدارهای حجاز یک دهم ثروت اونها رو ندارن. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. آخه اینا به چی مینازن؟ چون که در جریان قارون هم فرمود به این که این قارون نمیدوند کسانی قبل از او بودن که اشد منه قوتن اکثر منه مالن بودن. این قارونی که ما این مفاتح حول تنوع بالعصبه، این دنبال روی کسانیست که قبلا بیش از او داشتن. خب پس تاریخ مدونی، تاریخ مشخصی که سرمایه‌داری از کجا شروع شد، استفار از کجا شروع شد، چقدر سرمایه داشتن، اینا که نبود. فرمود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اینا که تو دامنای کوه ویلا نمی ساختن، اینا کوه را تبدیل به ویلا می کردن. بالاخره خونه حجری دوامش بیشتره، استحکامش بیشتره. تنه تون من الجبال بیوتن فارهی، اینا را فرمود ما خاک کردیم. دیگران که در عصر شما هستن تو دامنهای کوه ویلا می سازن، اونای که ما خاکشون کردیم اینا کوه را ویلا کردن. اینا کوههای سنگی را می تراشیدن، به صورت قصر مجلل در می آوردن، خانه های وسیع در می آوردن، اتاق های وسیع در می آوردن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، خود ما همه اینا را از بین بردیم. اینجا می فهمد به این مستکبران بگو اینا از هر طرف گاهی هیره میرن، گاهی ایران میرن، گاهی راه مکه رو می بندن، تا مردم بگن قد مکر الذین من قبله، اما فأتى الله بنیانهم من القواعد. اینا بالاخره یه بنیانی دارن دیگه، یه مکتبی دارن، یه مؤسسه‌ای دارن، مؤسسه فکری فرهنگی دارن، یه دستوری دارن. ذات اقدس اله وقتی بخواهد خانه ستم را خراب کند که از بام نمی آید یک، از سقف نمی آید دو، دستور خدا از دیوارها و ستونها نمی آید سه و چهار تا اینا فرار کنند. خب ما اگر خواستیم یک گروهی را بگیریم، فرمان الهی، عذاب الهی از اون پایه شروع میکنند. فأتى الله بنيانهم من القواعد، از اون قاعده ها، از اون پایه ها ما پایه را سست میکنیم. فخر عليهم السقف من حيث لا يشعرون، اینا دفعتا نشستن میبینن سقف ریخت. اینا رو ما اینجور از بین بردیم، مستکبران معاصر رو هم اینجور از بین میبریم. فأتى الله بنيانهم، فأتى الله نظیر عطا امر اللهی که در صدر همین سوره بود، اونجا چون داشت عطا امر الله فلا تستعجلو، آیه اول همین سوره نحل، اینجا فأتى الله یعنی فأتى امر الله بنيانهم من القواعد. وقتی پایه را ذات اقدس اله ویران کرد، فخر عليهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اگر از بام و سقف آمده بود میفهمیدن، اگر از جدار و ستون آمده بود میفهمیدن، اگر از کف و سطح آمده بود میفهمیدن، اما از پایه های مستور آمدن که نفهمیدن از کجا دارن به ایران میشن، دفعتا زیر آوار دفن شدن. این مال دنیاشون. ثم یوم القیامت یخزیهم، که معلوم شه کمال عذاب است هم در دنیا هم در آخرت، که میتواند تبیینی باشد برای اوزارهم کاملتن یوم القیامه. ثم یوم القیامت یخزیهم، اونگاه ذات اقدس اله یا مأمور الهی بینها میگوید این شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، شما که در دنیا بودید مشاقه داشتید، محاربه داشتید، محاده داشتید، من یهادد شامل حال شما بود، من یهارب شامل حال شما بود، من یشاقق شامل حال شما بود. بخشی تو سوره مبارکه 8 است، بخشی در سوره مبارکه مائده است. شما محارب بودید، شما مشاقه داشتید، شما محاده داشتید. خب این حد بندی شما، تجاوز شما به حدود الهی، این محاربه شما با احکام الهی، این مشاقه شما با قوانین الهی برای تقویت بت پرستی و رعایت حرمت بت ها بود. خب اون بت ها کجا که شما درباره اون هم مشاقه داشتید؟ عین شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، اینا خاموشه. این یه سوالی است که در قیامت اینا قدرت جواب ندارن. یه وقت است به کسی قدرت جواب ندارد، میخواد عذرخواهی بکند که از روانی یه مقدار آرام بشود. لا یؤذنوا لهم فیعتذرون، خب به یه آدم تبهکار اجازه عذرخواهی هم ندن، یه عذاب روحی است دیگر. خب در قیامت دهن اینا بسته است، نخت مال افواههم، اینا اجازه عذرخواهی هم ندارن، چون در دنیا هر چه خواستن این دهن رو باز کردن و گفتن، در دنیا هر چه خواستن از این دهن گرفتن، دیگه حالا دهنشون بسته است. بعد قبول، نه تنها دهن اینا بسته است، خیلی ها هستن که بی گناه هم هستن، ولی حرمان سکوت مطلق در قیامت حاکم است. فقط یه عده حق حرف دارن. این چه مقامیه؟ اولین و آخرین، همه خفه، هیچ که حق حرف ندارد مگر این 14 نفر. کیان اینا؟ کیان؟ حالا نگاه کنی که اینا که حق حرف ندارن، چون نخت بالا افواهه. دیگران که بیگناهن اونا هم حق حرف ندارن، فقط خدا داره حرف میزنه. اون روزی که ظهور کامل قدرت الهی است، احدی حق حرف ندارد. اونه که دهن بسته است که فواضحه، دیگران که دهن بسته نیست، مؤمنن، آدم خوبین، عالمن، عادلن، فقیهن، حکیمن، متکلمن، در دین خدمتها کردن، اینا هم حق حرف ندارن. وقتی خدا داره حرف میزنه، هیچ که حق حرف نداره. فقط همین 14 ورقه. تو سوره مبارکه نبع دارد که آیه 38، یوم یقوم الروح والملائکه تو صفن، این ملائکه هم حق حرف ندارن تا اجازه بیاد. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد رو، اسمت رو از اینجا استفاده میکنن. فرمان لا یتکلمون، خب اولین و آخرین حاضرن، روح و ملائکه هم صف بستن، یه عده که دهن بستن که اصلا به اینها میگن اخسئو، یه عده هم که دهنشون بسته نیست، جز بزرگان دینن، علماین، حکماین، فقهاین، مراجعن، عدولن، شهداین، اینا هم حق حرف ندارن، یه عده ملائکن، اینا هم حق حرف ندارن تا اذن صادر بشود. اذن به کی میدن؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. از این قال صوابا سیدن استاد عثمان را اسمت می فرمان. حالا اون روز اگر کسی اشتباه بکند، بخشوده نیست، به همش آدمی اجازه نمیدن. خب بالاخره کسی که حرف میزنه ممکنه تو حرفش اشتباه بکنه دیگه، یا بدفهمی داشته باشه، حرف غیر عالمانه بزنه، عمدی در کار نیست، ولی یا حرفش غیر عالمانه است یا رو سهو نسیان است. اگر غیر عالمانه بود ثواب و صحیح نیست، اگر سهو نسیان بود ثواب و صحیح نیست. فقط ثواب بگوید، خب کسی که فقط ثواب میگوید معصومه دیگه. بیان سیدن استاد ذیل همین آیه محل بحث که قال الذین اوتوا العلم، فرمود منظور از اینها معصومین، اهل بیت عصمت طهارتن، اینا هستن که میتونن بگن. بعد میفرماد که اوتوا العلم که تنها اینا نیست، فرمود بله ما نمیگیم اوتوا العلم در اینا استعمال شده، اوتوا العلم معنای مطلقی دارد درسته، اما اینجا لخصیصت المقام میگه منظور از این اوتوا العلم اهل بیتن، معصومینن، اینا کسانی هستند که فقط حق حرف دارن، یک، و درست میگن، دو، یعنی اشتباه نمی کنن دیگه. حق حرف فقط به اینها داده شده. البته این بحث مبسوطشون تو سوره اعراف دارن، وقتی که در جریان اعراف بهشتیا بعدشو مشخص، جهنمیا بعدشو مشخص، اصحاب اعراف بعدشو مشخص. این اصحاب اعراف خود ائمه علیهم السلام که به فرمان الهی اجازه میدن، دستور میدن، بگن اینایی که وضعشون روشن نیست ادخل الجنه. اونجا هم ایشون دارن به این که در قیامت که احدی حق حرف ندارد، فقط معصومین حق حرف دارن. اینجا هم میفرماد که فقط اینا حرف دارن. بعد میفرماد نمیگیم که اوتول علم در قرآن هر جا استعمال شده منظور ائمه. البته اوتول علم جای دیگه مصادر دیگه هم دارد، اما اینجا به قرینت المقام منظور از اوتول علم کسیست که لا یفعلون الا الحق، لا یتکلمون الا بالحق، لا یقولون الا الحق. این رو در ذیل این آیه دارم. خب وقال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. خب این داره که میگن از اون جهتی که خلیفت الله هم میگن دیگه، از طرف خدا دارن میگن. برفرض کسی باید حرف بزنه، باید حرف خودشو بزنه، نه حرف این روز را. قانون قیامت چیه؟ اینو دارن میگن. اینا دارن قانون قیامت میخونن که امروز کفار رسوایان. این حرف کیه؟ حرف خلیفه خداست دیگه. ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین. هشت همه انشاءالله با انبیاء و الهی. والحمد لله رب العالمین.